بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین ادا ما حکاه فی الریاض عن خاله العلامه حاصل علی المالک و فیه نظرون کما اعترف به بعض من تأخر. نعم یمکن توضیح الاستدلال المتقدم من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه به ان العین اذا ارتفعت قیمتها فی زمان و سار مالیتها مقومتن به تلک القیمه حکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه فکذا اذا حیل بینها و بین المالک حتی تلفت از لا فرق ما عدم تمکن منها بین ان یتلف او تبقا. نعم لو ردت تدارکت نعم لو ردت تدارک تلک المالیه به نفس العین و ارتفاع القیمت السوقیه امر اعتباری لا یضمن به لعدم کونه مالا و انما هو مقدم لمالیت المال و بهی تمایز الاموال کسرتن و قلتن و الحاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنتی تفاوت قیمته مرتبتون من المالیه ازیلت ید المالک منها و انقطعت سلطنته انها فاین ردت العین فلا مال سواها یضمن و این تلفت استقرت اولیا تلک المراتب لدخول الادنا تحت الاعلا نذیر ما لو فرد للعین منافع. موضوع بحث ما منتهی شده به اینجا که ببینیم دلیل کسانی که در باب غصب قائل به اعلی القیم هست و میگم برغاصب لازم اعلی القیم را از حین غصب تا حین طلب اعلی القیم را بپردازه. بحث ما منتهی شده به بیان دلیل این قول. روز تلف را مرحوم شیخ فرمود دلیلش را، اگر بگیم قیمت روز غصب معتبره دلیلش آقایون خوندن که دلیل صحیحه ابی ولاد بود، اگر ما قبول می کردیم که این صحیح ابی ولاد دلالت میکنه بر زمان قیمت یوم غصب و یوم مخالفت، اگه قبول میکرده. اما دلیل اعلی القیم، اونا که میگن در غصب بر غاصب اعلی القیم واجبه، ببینیم دلیل اونها چیه. یکی از ادله که برای وجوب اعلی القیم ارائه شده بود همین روایت صحیح ابی ولاد بود که مرحوم شهید ادعا کرده بود که روایت صحیحه ابی ولاد دلالت میکند بر چی؟ بر وجوب اعلی القیم. مرحوم شیخ در رد این قول فرمود نه من دیدم کسی که دلالت روایت صحیحه ابی ولاد را به اعلی القیم توجیه بکنه، کجای روایت دلالت میکنه و نه خودم تونستم دلالت روایت صحیحه ابی ولاد را به اعلی القیم، نه خودم تونستم این مطلب را از این روایت استنباط بکنم. پس اونا که میگن دلیل اهل القیم روایت صحیح ابی ولاده، این که انه مردود شد از نظری مرحوم شیخ، شاید از نظر خود آقایانم مردود بشه که جدا در روایت صحیح ابی ولاد ایمایی، اشعاری، اشارهی به وجوب اداء اهل القیم نبود. یکی از ادله بر وجوب اهل القیم همین بود که دیروز خوندیم، قائلین به اهل القیم میگفتن اون زمانی که عین قیمتش بالا رفته بود، در زمانی ارتفاع قیمت عین، غاصب به این عین ضامن بود. حالا بعدها که تلف شد، باید همین قیمتی را که در زمان ارتفاع ضامن بود اون قیمت را بپردازه. مرحوم شیخ دیروز این دلیل را به سه صورت در آورد، به سه شق. در شق اول کبرا را قبول کرد که مانحنفی از صغریات او نیست، تجربه مدید. در شق ثانی فرمود این مخالف اجماع، بگیم به مجرد ارتفاع قیمت اعلی القیم در ذمه قاسی مستقر شد، این برخلاف اجماعه. چون اگه اعلی القیم مستقر شد، لازمش این است که اگه بعدن خود این را آورد تحویل داد، باید اون اعلی القیم را بده چون مستقر شده. اینم برخلاف اتفاق اجماعه. احتمال ثالث را که بگیم اعلی القیم واجب مراعا به تلف عین فرمود، این مخالف اتفاق نیست، ولی دلیلی نداریم با وجود اصالت البراءه، دلیل شاغل ما نداریم جز اون دلیلی که مرحوم صاحب ریاض از داعی بزرگوار خودش مرحوم علامه این دلیل را آورده است که بر غاصب اعلی القیم واجبه، و اون دلیل این است که میگن قاعده لا ضرر، قاعده نفی ضرر، این ضرری که به مالک حاصل میشه، یعنی اگر غاصب اعلی القیم را نداد عین را در زمان ارتفاع قیمتش، عین را در قبضه خودش نگرش داشت، اون وقتی ارزون شد آورد به صاحبش داد، یا اون روزی که فرض کنید ارزون شد این عین تلف شد، قیمت روزی تلف که ارزون شده بود قیمت روزی تلف را داد، این ضرر بر مالکه. این یه روزی 3 درهم بود، بعد تنزل کرد قیمتش 1 درهم، در حین تنزل قیمت هم تلف شد. اگر غاصب اعلی القیم را به مالک نداد، این ضرر بر مالک میشه، و به دلیل قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ما میگیم که بر غاصب اعلی القیم واجبه تا جلوی ضرر مالک را ما دفع بکنیم. فقط این دلیل را مرحوم علامه به وجوب اعلی القیم بیان کرده. مرحوم شیخ می فرماید وفیه ندرون، به طوری که متأخرین از علامه هم اعتراف کردن که این دلیل مورد نظر است و این دلیل دلیل خوبی نیست. دیگه وجه نظر را مرحوم شیخ بیان نفرموده و خیال می شد که وجه نظر اینه، قاعده لا ضرر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یکی از قواعدی است که، یکی از ادله است که منتا علی العباد، این قاعده و این حکم از طرف شارع جعل شده، منتا علی العباد شارع جلوی حکم زرعلی را بسته، مانع از حکم زرعلی شده، دفع کرده حکم زرعلی را، یا جعل نکرده، یا اگه جعلم کرده در صورت زرعل رفع کرده. خلاصه قاعده لازرر در بعضی از موارد یفید و فائدت دفع، در بعضی از موارد یفید و فائدت رفع. خلاصه منتن علالعباد، قانونی که منتن علالعباد منتن بر امه وضع بشه باید در اون نسبت به همه امتنانی باشه. لذا اعمال قاعده لازرر در حق یکی اگر مزاحم شد با قاعده لازرر دیگری، یعنی اگر قاعده لازرر را در رابطه با زید اجرا بکنیم، اجرا قاعده لازرر در حق زید نسبت به امر مستلزم ضرره، نسبت به امر که مستلزم ضرر شد لازرعلی زید با لازرر امر چکار میکنه؟ تعارض میکنه. در باره امر هم قاعده لازرر جاری میشه و قهرن این دوتا قاعده لازرر با هم تعارض و تساقط میکنه. در مانه نفی اگر ما قاعده لازرر را در حق مالک اجرا بکنیم، به جریان بیندازیم و به حکم نفی ضرر و به حکم قاعده لازرر بگیم غاصب باید به مالک اعلال قیم بده، وجوب اعلال قیم از این طرف مستلزم ضرر به غاصب نیست؟ بله؟ از این طرف حالا غصب کرده و ظلم کرده، ما هم درباره او ظلم بکنیم، جواب ظلم را به ظلم بدیم که نمیشه. تجربه هم میدید بالاخره نسبت همه مردم به قاعده لازرر نسبتشون مساویه. نسبتشون که مساوی باشه مالک و غاصب، اگر ما درباره مالک طبق قاعده لازرر به طوری که لازرر ضرر را از مالک نفی میکنه، ضرر را از غاصب هم نفی میکنه، بله اون مقداری که زیر بار ضرر خودش رفته غصب کرده صحیح، اما اعلی القیم 10 تومن از او زیادتر بگیریم تا به مالک ضرر نباشه. خب این 10 تومن از او زیادتر میگیریم خود ضرر برای خود غاصب میشه، به طوری که مالک قاعده لازرر داره غاصب هم قاعده لازرر داره. اما بله زمانش به قیمت یومی طلب به دلیل علالیت به قواعد دیگر تجور مدید، بلی این محرز است و مسلم است و اجماعی، اما پول زیادی از این بگیرم تا به مالک زرل نباشه خودش مستلزم زرل به قاسم میشه. لذا با دلیل نفی زرل هم ما نمیتونیم اعلال قیم را به قاسم اثبات بکنیم. اینم تمام شد. و معلوم نشک به احوال این غیر از این است که از او پول زیادتر هم میگیرن. ترجمه میدی بلی اونا اهانت و این چیزاش، نه اینکه پول زیادتر میگیرن، بله خب دلیل علل قیام از اول بگن که بله القاطب یعاخد به اشک الاحوال، خب اون یکی از دلیل اون دلیل نیست. ترجمه میدی مرحوم شیخ خودشون امروز میخواد اون دلیل دیروزی را یک مقداری بپرورانه و استدلال بکند به وجوب اعلال قیام، ولی همین دلیل دیروزی است خودشم اعتراف میکنه، دلیل دیروزی را یک مقدار پروبال بهش بده بپرورانه و بعد با همین استدلال بکند که به غاصب اعلال قیم از حین غصب تا حین تلف اعلال قیم واجبه، باید اعلال قیام را بده. و اون دلیل اینه، میگد که غاصب که عینی را غصب کرد در جمیع ازمینه، این عین در ضمانت غاصبه، غاصب ضامن عینه، امروز غصب کرد در ضمانت غاصبه، فردا در ضمانت اوست، پس فردا از حین غصب تا روز تلف در جمیع ازمینه و آنات و ساعات غاصب ضامنه. خب اگر در یک زمانی قیمت این بالا رفت، البته اون زمان قیمت، زمان ارتفاع قیمت را آقایون باید زمان تلف نگیرند، چون در زمان تلف قیمت بالا باشه، چون خب قیمت روز تلف را که عهده داره. فرض کنید روز اول یک درهم بود، در وسط است 3 درهم شد، بعد در حین تلف 2 درهم یا 1 درهم بعدم تنزل کرد. خب این عین در جمیع این ازمنه، اون زمانی که عین 1 درهم ارزش داشت غاصب ضامن این بود، اون زمانی که قیمت عین به 3 درهم رسید غاصب ضامنش بود، اون زمانی که به 1 درهم رسید بازم ضامنش بود. ولی ما انگوش میذاریم رو اون زمانی که قیمت بالا بود، عین 3 درهم ارزش داشت. اگر در زمانی ارتفاع قیمت این عین تلف میشد، اون روزی که 3 درهم ارزش داشت اگه تلف میشد، مسلم غاصب عهده‌دار 3 درهم بود، درست یا نه؟ چون روز تلف 3 درهم بود. فرض کنید در روز ارتفاع قیمت تلف نشده، خب، ولی غاصب ما بین عین و ما بین مالک حائل شده، سلطنت مالک را از این عین منقطع کرده، در روز 3 درهم تلف نشده، ولی غاصب سلطنت مالک را از مال خودش، از عین خودش چیکار کرده؟ منقطع کرده. هیلولتی، حائلی بین مال و بین مالک ایجاد کرده. خب وقتی که غاصب ایجاد هیلولت کرد، ید مالک را از مال خودش منقطع کرد، سلطنت مالک را از بین برد، تا این در دست غاصب موند در زمان ارزانی تلف شد. برای مالک چی روز ارتفاع قیمت تلف می شد، چی بعد از 1 ماه تلف شد، برای مالک فرقی پیدا شد؟ اگه روز تلف مرده بود مثلا یه جوری بود، بعدها تلف شد یه جوری دیگه شد، برای مالک هر دو علی سویت. چی روز ارتفاع قیمت تلف می شد، چی ید مالک به واسطه غاصب از عین خودش کوتاه و منقطع تا بعدها تلف بشه، فرق نمی کنه. بل این هست، با دلیل دیروز ما یه فرقی بیان می کنیم، این هست که اگر بلی مالک غاصب یک روزی خود عین را آورد تحویل مالک داد، ولو در حین ارزانی، اون زمانی که 3 درهم بود تحویلش نداد، بعد که 1 درهم شد قیمتش آورد پسش داد، اگه خود عین رد بشه دیگه اون ارتفاع قیمت را ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ برای اینکه مالک پیش غاصب مالی نداشت جز این عین تا غاصب ضامن او بشه، مال مالک همین عین بود و اون ارتفاع قیمت یه امر اعتباری بود، ارتفاع قیمت که مال نبود. ترجمه فرماید ارتفاع قیمت خودش مال نیست، مقدم مالیت ماله. مقدم مالیت مال یعنی مالیت مال به چیه؟ به ارتفاع قیمت و به تنزل قیمت. فرض کنید این کتاب یک روزی 100 تومن مالیت 100 تومنه، یه روزی 50 تومن مالیتش 50 تومنه، مالیت کتاب به ارزش بازاری و به قیمت واقعی و به قیمت سوقیه است. با ارتفاع قیمت و با تنزل قیمت مالیت مال پایین و بالا میره، نه اینکه خود ارتفاع قیمت مال نیست، کتان ماله. اون ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است. پس بنابراین اگر خود این را رد بکنه، مالک پیش قاسم غیر از این مالی نداشت تا قاسم ضامن او بشه، و اون ارتفاع قیمت هم مال نبود، مالیت مال با او بود، نه این چون خودش مال بشه قاسم ضامن ارتفاع قیمت بشه. پس اگر خود این را آورد پسش داد، ارتفاع قیمت را ضامن نیست، چون ارتفاع قیمت مال نیست، مالیت مال با او. اگه کتاب نخیر بعد از ارتفاع قیمت تنزل کرد و تلف شد، اگه در روز ارتفاع قیمت تلف شده بود به طوری که قیمتی 3 درهم را ضامن بود، بعد از تنزل اگه تلف شده، بازم برای اینکه ید مالی در اون زمانم کوتاه بود، بعد مرحوم شیخ میفرماید برای هر مالی در هر مرتبه از مراتب ارتفاع و تنزل قیمت، بالا و پایین رفتن قیمت، برای هر مالا مالیت او متفاوت میشه. مالیت متفاوت میشه، یعنی یه روز ممکن بود مالیت یک مال 50 تومن بود، الان مالیت چقدره؟ مالیتش مثلا 100 تومنه. برای مال در هر مرتبه از مراتب ارتفاع و تنزل قیمت، در هر مرتبه یک مقدار از مالیت وجود داره. اون روزی که مال گرانتر شده بود، مالیت 100 تومن بود، غاصب ضامن بود مالی را که مالیت او چقدر بود؟ 100 تومن. به مالی که مالیت 100 تومن بود ضامن بود. بعد اگر خود این را آورد تحویلش داد، گفتیم که مال غیر از این نداشت ضامن بشه، اگر خود این را نداد تلف شد، در مجموع این ازمینه تفاوت قیمت درسته، غاصب ضامنه. اون زمانی که یک درهم مالیتش بود، غاصب ضامن مالی بود، مالیتش یک درهم. اون روزی که مالیتش 2 درهم شد، غاصب ضامن مالی است که مالیتش 2 درهمه. اون روزی که 3 درهم بود، غاصب ضامن مالی است که مالیت 3 درهمه. بعد که تنزل کرد، مثلا 1 درهم رسید تلف شد، غاصب ضامن مالی است که مالیتش 1 درهمه. همه اینها در گردن غاصبه. بعد از تلف اگر آورد اون بالاترین قیمت که 3 درهم بود او را داد، بقیه قیمت ها هم در تحت او داخله. 3 درهم که پیشی کسی باشه، 1 درهمش هم پیشوز، 2 درهمش هم پیشوز. تذرنودید این قیمت های ادنا پایین تر تداخل میکنه داخل. پس بنابراین یه دونه اعلال قیم را اگه بده، و این که انه وجهه دلیل ضامن بودن غاصب به اعلل قیم این است که غاصب حیلولت ید مالک را از مال خودش ازاله کرده، به همین خاطر اعلل قیم را واجبه. ولذا مرحوم علامه وقتی که استدلال میکنه میگه اعتبار به قیمت یوم غصبه، ایشون دلیلش این است که میگه روز غصب روز ازاله ید مالک از عینه، روزش که غاصب ید مالک را از مال خودش از عین خودش ازاله کرده. پس ازاله ید خودش از اسباب زمانه، از اسباب زمان که باشه، در روز ارتفاع قیمت که غاصب ید مالک را از عین خودش ازاله کرده، همین سبب میشه به چی؟ سبب میشه به این که غاصب اعلل قیم را ضامن بشه. بعد مرحوم شیخ عبارتی همین علامه را که کردم رودی ازاله ید مالک از عینه، یه خورده توضیح میده، یه فتحملی هم داره که در تطبیق عرض میکنه. این تمام شد. بعد از این دلیلی که اقامه شده به وجوب اعلال قیم، اصالت الاشتغاله. میگن غاصب که مسلم، ببینید نسل جاری میشه، غاصب که مسلم ذمهش مشغول بود به قیمت مال، علم به اشتغال ذمه داشت که به قیمت مال ذمهش مشغوله. کی یقین به براءت ذمه حاصل میکنه؟ وقتی که اعلی القیم را بده. اگه اعلی القیم را داد علم به براءت ذمه است، اگر ادنی القیم را بده، اون پایین ترین قیمت را بده، ما شک داریم ذمه غاصب که مشغول به قیمت بود با پرداخت اقل القیمه آیا ذمهش بری شد یا نه. اصالت الاشتغال و قاعده اشتغال جاریه، به حکم قاعده اشتغال باید اعلی القیم را پرداخت بکنه تا یقین به براءت ذمه حاصل بشه. خیال میکنم اون آقایونی که رسائل خوندن فورا میتونن از این عد جواب بدن، جا مورد اصالت اشتغال نیست، مورد اصالت البراءته. چرا؟ اقل و اکثر استقلالیه. در اقل و اکثر استقلالی در مازاد از قدر متعقن همیشه چی جاریه؟ اصالت البراءت جاریه، چون شک در تکلیفه نه شک در مکلف به. احتیاط و قاعده اشتغال همیشه در شک در مکلف به جاری میشه. علم به تکلیف، شک در مکلف به. یقین داریم روز جمعه یک نماز واجبه، نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه. علم به تکلیف داریم، مکلف به ما مردد است و مشکوک آیا جمعه است یا ظهر. در اینجا بله قاعده اشتغال جاری میشد، انسان باید احتیاط بکنه، هم جمعه را بخوند و هم ظهر را بخوند. مورد قاعده اشتغال اصال اشتغال در علم به تکلیف شک در مکلف به، اما در معنی هم شک در اصل تکلیفه. این قاسم میدوند یک درهم را که قطعا مشغول ذمه است به یک درهم یقین داره. آیا مازاد یک درهم که سه درهم باشه مازاد او هم بر من واجبه یا واجبه؟ این شک در اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف باشه. توجه فرمودید؟ بلی، از موارد بارزه اصالت البراءه است. اینجا مورد اصال. بعدیشو میگه که بله اگه کسی استصحاب زمان بکنه این عیبی نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماد همه این حرفا که آیا در ارتفاع قیمت آیا غاصب اعلی القیم را ضامن یا ضامن نیست، این اختلاف در صورتی بود که اختلاف قیمت به سببی زمان باشه. اگر اختلاف قیمت مکانیه، یعنی در مکان تلف این یه قیمتی داشت، در مکان غصب یه قیمتی داشت، در مکان مطالبه، در بلد مطالبه یه قیمت دیگر. روز که غصب کرد در بلد غصب قیمتش یک درهم بود، در بلد تلف، اون بلدی که در اونجا، مکانی که در اونجا تلف شده کمیاب بود، قیمتش بالا بود. اون بلدی که مالک اونجا مطالبه مالشا میکنه اونجا هم یه قیمت دیگر داره و قیمت ها مختلفه. اعتبار به قیمت کدوم بلد میشه؟ مرحوم شیخ میفرماید ظاهر است که اعتبار به قیمت بلد تلفه، نه بلد غصب و نه بلد تدور مدید مطالبه، اعتبار به قیمت بلد تلفه. حکاه و فریاد ادا دیروز رد کردم. ما در مقابل اصالت البراءه دلیلی نداریم غاصب را مشغول ذمه بکند به اعلی القیم، هیچ دلیلی نداریم. اصل براءت ذمه از اعلی القیمه. اداما حکاه فی الریاض جز اون دلیل شاغلی که صاحب ریاض در ریاض حکایت کرده ان خاله العلامه قدس الله تعالی روحهما، اون چیه؟ اون که از خال خودش، داعی خودش علامه رضوان الله تعالی علیه حکایت کرد، اون چیه؟ من قاعدت نفی درر. اون دلیل بر وجوب اعلی القیم قاعده نفی درر است که الحاصل علی المالک، این ضرری که برای مالک حاصل میشه، بلی این ضرر حاصل علی المالک را به دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفی بکنیم، لازمه بگیم که باید اعلی القیم را غاصب بده. و فیه ندن در استدلال به اعلی القیم به قاعده لا ضرر فیه ندرون، کم اعترف به بعد من تأخر، به طور که بعد متأخرینم اقرار کردن که با حدیث نفی ضرر ما نمیتونیم اهل القیام را به قاصد ثابت بکنیم، برای اینکه اثبات اهل القیام ضرر بر قاصده. نه یمکن توضیح الاستدلال المتقدم، ممکنه ما اون استدلال دیروزی را که دیروز خوندیم او را توضیح بکنیم، بعد از توضیح او را دلیل بر وجوب اعلی القیام بگیریم، بگیم با این دلیل اعلی القیام واجب. اون استدلال متقدم چی بود دیروز خوندیم؟ من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه، دیروز خوندیم که عین در جمیع ازمنه مضمون برغاصب بود. مراد از جمیع، جمیع ازمنه یعنی زمان ارزانی و زمان گرانی، در اون زمان که قیمت حد وسط بود در زمین از من این مضمون برغاصب بود. بی اندل این توجیه به این بکنیم که بی اندل اینه ای در تفعت قیمت ها فی زمانین، ای وقتی که قیمتش در یک زمان بالا رفت و سار مالیتها مقومتن بی تلک القیمه، مالیت مال مقوم شد به اون قیمت. مالیتش گفتن مثلا 3 درهمه، چون مرحوم شیخ 1 درهم و 3 درهم مثال زده. فرض کنید وقتی که قیمت بالا رفت به 3 درهم رسید، این مقومتون بله و سار مالیتها مقومتن بی تلک قیمه، مالیت این به قیمت 3 درهم مقدم میشه، میگن این مال 3 درهم مالیت داره. فکما انهو اذا تلفت حین اذین، یعنی در زمان ارتفاع قیمت اگه تلف میشد، یجب تدارکها به تلک القیمه، واجب بود قاصد به همین قیمت بالا این را جبران بکنه. فکذا اذا حیل بینها و بین المالی، تلف نشده ولی غاصب حائل شده بین این و بین مالک، حائل بین این و بین مالک به وجود آمده، حتی تلفت تا بعدها تلف شده. خب اینم همینه، اینم نسبت به مالک تلف یا ایجاد حیلوله نسبت به مالک فرق میکنه؟ نه. پس اگه اون روز تلف میشد غاصب باید اهل القیام را میداد، حالا اگر حیلولتی بین مالک و بین عینش حیلولتی به وجود آمده، بازم اهل القیام را باید بده. چرا؟ اذ لا فرق ما عدم تمکن منها، در صورت که مالک متمکن از عین خودش نیست، عدم تمکن منها یعنی از عین که متمکن نشد، فرق نمیکنه بین ایتلو، بین این که این تلف بشه یا باقی باشه. مالک متمکن از این خودش نیست، ما بین تلف او و ما بین بقای او نسبت به مالک چه فرق میکنه؟ هیچ. نه لو ردد، این نعم استدراکتیه، یعنی اون دلیل دیروزی طوری بود، توجیه که میکنیم اینا توجیه هستن، دلیل دیروزی طوری بود، میگه وقتی که قیمت بالا رفت غاصب زامنی اون قیمت بالاست، میرسون که حتی خود این را آورد پسش داد، بازم زامنی ارتفاع قیمته. لذا مرحوم شیخ دیروز فرمود این مخالف اتفاق و مخالف اجماعه. با نعم میخواد به فرق دلیل دیروز اشاره بکنه. بلی نعم لو ردت، یعنی لو ردت العین، اگه این خودش مردود شد، خود این را رد کرد به مالکش، ولو در حین تنزل قیمت، در زمان تنزل قیمت خود این اگه رد بشه، تدارک تلک المالیه بنفسه، مالیت مال به دادن خود این جبران شد. اگه تلف شده بود باید مالیتش، یعنی پولش را میداد این را جبران میکرد. وقتی که ولو در زمان ارزان آورده داده، مالیت به خود این چی شد؟ تدارک شد. و ارتفاع قیمت، ارتفاع قیمت شما بگید آخی این که در روز تنزل آورده 1 درهم به مالک ضرر زده، اون روز که قیمت 3 درهم بود ممکن بود مالک اون روز بفروشه. این میخواد اثبات بکنه که ارتفاع قیمت خودش مال نیست، اون ارتفاع قیمت مال مالک نیست، در دست قاسم. ارتفاع قیمت یه امر اعتباریه. بله اگر ارتفاع قیمت خودش فی نفسی ها مال بود، میگفت اون مقدار مال مالک را از بین برده. ارتفاع قیمت خودش مال نیست. لذا اشاره بود و ارتفاع قیمت سوقی یه امر اعتباری، ارتفاع قیمت بازاری یک امر اعتباری است. لا یدمن بنفسه، به خود او زمان نیست، چون خودش مال نیست. لعدم کونه ماله، ارتفاع قیمت که مال نیست، مال این کتابه. ارتفاع قیمت مالیت کتاب را ما بالا میبره، نه اینکه خودی گرانی قیمت، اون گرانی قیمت خودش مال باشه. بگید مال مالک ارتفاع قیمت در دست غاصب از بین رفت، ارتفاع قیمت که مال نیست، لعدم کونه ماله. و این نما هو مقدم لمالیت المال و بهی تمایز الاموال کثرتن و قلتن. اون ارتفاع قیمت مقدم مالیت مال، مقدم یعنی مالیت مال را اندازه گیری میکنه. قیمت مال را توجه فرموده از نظر مالیت تقویم میکنه، اندازه گیری مالیت روز. امروز 10 تومنه، اندازه گیری مالیت کتاب 10 تومنه، فردا که 15 تومن بشه. بله مالیت مال با قلت و کثرت قیمت متمایز میشه. و بهی تمایز الاموال، تمایز مال از حیث کثرت و از حیث قلت. شما میگید این مال بیشتر از اوست، با چه میزان میگید بیشتر از اوست؟ به قیمت سوقیه. میگید این در بازار 10 تومنه، این یکی در بازار 5 تومنه، پس مالیت او بیشتر از اینه. پس ارتفاع قیمت خودش مال نیست، مالیت مال به سبب اوست. ولحاصل این لیل اینی فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمت مرتبت من المالیه، برای در هر زمان از ازمنه تفاوت قیمت، یه روز 1 درهم، یه روز 3 درهم، یه روز 2 درهم، در جمیع ازمنه تفاوت قیمت برای عید مرتبت من المالیه، یک مرتبه از مالیت وجود داره. امروز مالیتش 1 تومنه، فردا مالیت 3 تومنه، پس فردا بعد مالیت 1 تومنه. در هر مرتبه یک مرتبه از مالیت برای عید هست. اما ازیلت ید المالکنها، در جمیع این مراتب و مراحل ید مالیت شده از این عید زائل شده به وسیله قاسم. و انقطع سلطنت و انها، سلطنت مالک از عین خودش منقطع شده. فاین ردت العین، اگه یه روزی قاسم خود عین را رد بکنه، ولو در حین تنزل قیمت اگه رد بکنه، فلا مال سواها، غیر از این مالی نداشت که مالک پیشی. شما نمیتونید بگید اون زمان که 3 درهم بود اون زمان نداد، حالا که 1 درهم آورده داده. اون 3 درهم مال نبود، مالیت مال به اون بود. مالی جز این کتاب نداد، جز این عین مالک مالی نداشت پیش قاسم تا او را طلب بکنه، یم یدمن تا قاسم زاملو بشه. پس اگر خود عین را رد بکند، نزا فیصله یافتن دیگه، مالک غیر از این مالی نداشت که قاسم زاملو او بشه. من طلبه، اگر این یه روزی تلف شد، قیمت هم هر روز یه قیمتی داد، یه روز بالا یه روز پایین، استقرت اولیا تلک المراتب، بالاترین مرتبه مالیت در ذمه غاصب مستقر میشه. لدخول الادنا تحت الاعلا، این علت برای چیه؟ چون اعلا ادنا داخل تحت اعلاست. این برای چیه؟ اگه اینو نمیگو چی میشد؟ اگه نمیگفت لدخول الادنا تحت الاعلا چی میشد؟ عبارت طوری بود؟ نه، عبارت مرحوم شیخ مقدمه را یه جوری چیده بود که نه انسان خیال میکرد در روزی 1 تومن بودنش هم قاسم چی بود؟ ها، زامن بود. در روزی 2 تومن بودنش هم زامن بود، در روز 3 تومن بود، پس هم 1 تومن را باید بده، هم 2 تومن هم 3 تومن را. اینا میرسود در هر روزی که این عین یک مرتبه از مالیت را واجد بود، قاسم اون روز زامن بود. پس در زمان 1 تومن بود، مال یک تومنی را ضامن بود، مال دو تومنی را ضامن بود، مال سه تومن را باید سه تا قیمت بده. میگه نه لدخول الادنا تحت الاعلا، اون سه تومن را بده که نه همه قیمت ها را داده. برای این است که برای دفع توهم این است که قیم متعدده بر غاصب واجب باشه، بر غاصب لازم باشد که متعدد هم قیمت ادنا را بده هم قیمت اعلا را بده، دو تا قیمت بده. میگه نه، که اون یک تومن هم داخل در چیه؟ داخل در سه تومنه. سه تومن را که بده هم قیمت روز سالس و اول و ثانی همه قیمت ها را داده. ندیر ما اینا شاهد میاره که اعلا قیمت را بده کافیز، نه که همه قیمت ها را بده. شاهدش ندیر ما لوفور در لیل این منافع متفاوتت و متضاده، برای یک اینی منفعت متفاوت متضاد. متضاد یعنی جمع ما بین همه منافع ممکن نبود. کسی عینی را غصب کرده، برای این منافع عدیده وجود داره و منافع متعدده متضادم هستن، یعنی با هم جمع نمیشن. ما یکی از این منفعت ها فرض کنید کسی عبد کسی را غصب کرده، این عبد هم کتابت بلد بود هم خیاطه، ممکن بود نامه بنویسه پول بگیره، عریضه نویسی بکنه پول بگیره، یا لباس دوزی بکنه پول بگیره. اما خیاطت و کتابت با هم چیه؟ متضاده، یعنی در آن و در یک روز نمیشه هم خیاطت کرد هم کتابه. خب حالا قاضی به این را تحویل داده. قبلا خوندیم که در این مضمونه منافع را باید قاضی بپردازه یا نظامی. حالا منفعت خیاطت را، اجرت خیاطت را بدهد یا اجرت کتابت را؟ ها، هر کدام از اینها بیشتره مزد خیاطت بیشتره او را باید بده، مزد کتابت بیشتره باید او را بده، به طوری که در منافع متفاوت متضاده اون هر کدام از اینا اهم او را بده، باقی هم داخل دروس در مانند هم اعلى القیام را بده، بقیه داخل دروس دیگه لازم نیست. به طوری که در عبد لازم نیست اجرت هر دو صنعت را بده، هم خیاطت هم کتابت را دست مولا هم بود، بالاخره یکی از این منافع را از این عبد کار میکشید. هر دو ممکن نبود، متضاد بود. در مانند هم همطور یه قیمت بده کافیه. حیث این پارچه می نویسه، خب اون خیاطت دیگه، اون کتابت نیست. او پول دوختن میگیره و به اون میگم پول دوختن یا پول نوشتن، ولی میدوزه با دوختن می نویسه، او دوختنه بالاخره، اون دیگه بازم عریضه نویسی نیست. ولی حیثو این نهو ید منو الاعلا منها، یعنی قاسم ضامن میشه الاعلا منها از این منافع متفاوت متضاده اعلا اجرت را، اون که اجرتش پولش بیشتر بود اعلا را ضامن میشه. ولی اجل دالک شاره به چیه؟ ولی اجل ذالک یعنی به خاطر اینکه ید مالک از عین خودش زائل شده بود در روز ارتفاع قیمت، ما او را سبب زمان دونستیم. ولی اجل ذالک به خاطر ازاله ید مالک از عین، استدل العلامه فی التحریر للقول به اعتبار یوم الغصب، مرحوم علامه در کتاب تحریرش برای قول به اعتبار یوم غصب استدلال کرده به قول لأنه زمان ازالت ید المال. چرا ضامن قیمت روز غصب را بدهکاره؟ میگه بران که روز غصب روز چیه؟ روز ازاله ید مالک از اینه، این شاهد ماست. پس معلوم میشه ازاله ید مالک خودش از اسباب زمانه. در ماننفی هم فوراً برگردید به ماننفی تطبیق بکنید، در ماننفی هم در زمان ارتفاع قیمت غاصب که ید مالک را از عین خودش ازاله کرده بود، ازاله ید مالک از عین از اسباب زمان برای ضامنه. پس ضامن غاصب ضامن عین به اعلى القیمه. تجربه مدید و نقول فی توضیح، در توضیح همین مطلب ما اینطور میگیم ان کل زمان من ازمنه الغصب، در هر زمانی در ازمنه غصب قد ازیلت فیه ید المالک مناله، در زمین ازمینه ید مالک از این خودش زائل شده. الا حسب مالیته، به حسب مالیت مال خودش، به حسب مالیت یعنی یه روز از مالی که یک تومن بود محروم شده، یه روز از مال دو تومنی، یه روز از مال سه تومنی. فهیه بله فتی زمانی، یعنی در یک زمان ازیلت من مقدار درهمی، ید مالک ازاله شده از اینی که قیمت چقدر بود؟ یک درهم بود. و فی آخر اندرهمه، در روز دیگر که قیمت بالا رفته دو درهم شده، ید مالک از مال دو درهمی زائل شده. و فی ثالث اندلاته، در زمان ثالثم، در روز ثالث، در زمان ثالثم ید مالک از مال سه تومنی ازاله شده. فعیدا استمرت الازاله الى زمان طلب، اگر ازاله ید مالک مستمر شد تا کی؟ تا اون زمان که این طلب بشه. اگه این را بیاره تحویل بده دیگه تمام شده. اگه ازاله ید مالک مستمر باشه تا این طلب بشه، وجبت غرامت و اکثرها، اکثر القیم بر اون واجبه. فتعمل، فتعمل اشاره به این است که ما دلیلی نداریم در صورتی که ید مالک از عین خود زائل بشه، تجربه مدید برای ازاله ید مالک ما دلیل نداریم، برای زمان غصب یک زمان، ازاله ید مالک یک زمان دیگر، این طور که نیست. تجربه مدید ما دلیل نداریم در اون روزی که قیمت بالا رفته و ید مالک از عین منقطعه، ما دلیل نداریم بر اینکه به خاطر انقطاع ید مالک غاصب عهده‌دار قیمتی اعلا را بشه. بلی دلیل مقدار هست که دلیل بدلیت یعنی تدارک عین بر غاصب واجبه، این میرسوند قیمت روزی طلب معتبره، یعنی قیمت روزی طلب را اگه بدد، این قیمت روز تلف قائم مقام خود عین میشه، کنه بدل از عین میشه، کنه عین تلف نشده. بدلیت این مقدار به ما میرسوند. اما در اون زمانی که قیمت عین بالا رفته بود ولی عین تلف نشده بود، آیا غاصب زمان منجزی داشت؟ حکم تکلیفی منجزی داشت؟ حکم تکلیفی معلقی داشت؟ زمان معلقی داشت؟ وقتی که این باقی بود، ضامن غاصب و ضامن یک حکم تکلیفی منجز داشت. اون حکم تکلیف منجز بود، وجوب رد این بود. تا این باقی بود چاره بود، نمیگو ببر سه تومن را به مالک بده، بگو ببر این را به مالک بده. یک حکم تکلیفی چی داشت؟ منجز. و یک حکم وضعی معلق، حکم وضعی یعنی مالیتی او را دادن، او هم چی بود؟ معلق، یعنی اگه تلف شد، هر وقت تلف شد باید قیمتش را بدی دیگه، شاره نگو در وقت تلف شد این اعلی القیم را باید بدی. هر روز تلف شد تو باید جبران بکنی. جبران به این است قیمت او را بدل او جانشین او قائم مقام این میکنن که نه این تلف نشده و این نمیشه مگه به قیمتی روزی تلف، نه اهل القیام. و استدل فی تحریر و غیرها علی هذا القول، بر این قول یعنی قول به اهل القیام، به اصالت الاشتغال شدن لاشتغال ذمته به حق المالک، ذمه غاصب به حق مالک مشغوله. ولا يحصل البراءه الا بالاعلى، براءت ذمه برا غاصب حاصل نمیشه مگر به اعلى القيم. وقد يجاب بان الاصل في المقام البراءه، اصل در این مقام که بر غاصب اعلى القيم واجبه یا ادنى القيم واجبه، اصل چیه؟ اصل براءت ذمه است از زائد از اقل، حيث ان الشك في التكليف بالزائد، شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلفه به، شک در این است که آیا از یک درهم به بالا قاضی مشغول ذمه است یا نه، شک در اصل اشتغال ذمه است، نه اینکه یقین به اشتغال ذمه، شک در فراغ ذمه. در خود اشتغال ذمه ما شک داریم، ذمهش از اول به یک تومن مشغول شده یا به سه تومن مشغول شده. اصل چیه؟ اصل این است که به مازاد از یک تومن اصلت ذمهش بری اصل مشغول ذمه نیست. الحمدلله.